مادر جانم دید گفت ای این پیرن از فلانی کرا کردی؟ مام گفتم ما چطور؟ گفت آخه چند روز پیش مام کرا کرده بودم. خنده نکنی من غار هستم عصبا نیستم.
عجب عجب
دخترت از امو لحظه تا بایی می لحظه یک سر خدا خورده رئیس کابرین پیش مردم رفت.
اگه یک کالا برای می خردی ما در جانی قسمی نمی شد.
آله باز خوب شد که دختر کاکای جار نزد که پیران قبلا او پوشیده و کرا کرده. گمش کو این گفت باز کجایی
کرده. دختره ما یک چیزی برات بگویم. آدم پیران تکراری خود بپوشه خوب است یا پیران تکراری دیگران؟
اخ چی یک گپ زدی به خدا. گل گفتی مام دقیقا نمی گپ براش گفتم. ای که آدم کالایش تکراری باشه هیچ پروا نداره، خیلی بهتر است چون از خودت است و مهم است که آراسته باشه، نه که بری یک کد پیسه بدی آخران پیران کنه مردم کرا کنی.
میگم خانم تو هم یگان دفعه می تو فلسفانه گپ میزنی.
من همیشه خوب گپ میزدم، تو مرد که قدر مرا ندانستید ای زندگی. پیر شدم
پدر جان.
جانم
اگه کالای تکراری بپوشم گپ مردم چطور کنم ها؟
بچه مگه پشت گپ مردم بگردیم که زندگی نکنیم؟ پشت گپ مردم چه میگردی؟
چی بگویم آبرویم رفته.
هی دخترم دیگه در قصهش نباش، چیزی که اتفاق افتاده افتاده. حالم کوشش کن که اگه احساس بدی داری او را از خودت دور کنی.
ام پیسیش رفت ام نال جگرخون و قار شیشته.
نه دیگر جگرخون هم نیست، یعنی گپای پدر خود گوش میکنه.
بچشم پدر جان
اگه این چشمه امو وقتی که ما گفتم برو فلان پیرانه تب و پشک نمودت میتن نوامس میگفتی
دیگر خواهش میکنم نبودی. خواهش میکنم که دیگر ادامه ندیم.
تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز، دیگه فرصت چندانی نداریم.
بله دوست ارجمندی راجی به لباس عروس گفته بود گپ بزنیم که دیگه فرصتی تقریبا نمیمونه.
بله لباس عروس که کلی کشوفش داره باید یک ساعت حداقل روش گپ بزنیم.
ولی من میخوام کمی یک گپک بزنم بخیر.
خب بزن تا دلت نمونه.
که کلی میفهمه که فقط یک شب ازش استفاده میشه اما با قیمت گزاف میخرنش و همگی میفهمن که اگر روزها با مودی که میخواین فکر میکنن تا پیدایش کنن. اونایی هم که پولشان از پارو بالا میره کالای عروسیشان به اندازه عروسی غریبا و شاید هم زیادتر اصلا خرج میبرن تا یک پیرن عروسی رو بخرن.
بله بله بله. خب دیگه ملاحظه زندگی مشترک خود داشته باشیم، کسی که قرار است در یک جاده با ما حرکت بکنه اگر همین اول با موانع سنگین روبرو شه و هم به خاطر لباس یک شب.
بله.
که او هم دیگه کنار گذاشته میشه،
کنار گذاشته میشه دیگه... البته کلگی هم تو نیست. آفرین به اونایی که پیرن عروسی خود با زوجهای کمبغلتر در اونا هدیه میکنن.
بله.
میتن و
میکنن.
آفرین تر به اونایی که بانه نمیارن و این هدیه رو قبول میکنن.
بله
بر نمیخوره باشن.
بله بر نمیخوره.
کار رو اندازیستی برها.
بله.
خب فردا دوشنبه از چی گپ بزنیم؟ یک پیشنهاد شده که راجع به لباس و رابطهش با سن و جنسیت افراد گپ بزنیم.
بله یه خوبه؟ خیلی گزینه خوبی است.
گپ خوبی است.
ظرافت های خاص خودت داره.
سباز می گپ بزن.
خدا نگهدار شما.
خب عزیزان خوبی شنونده، اول خود تشکر میکنم از شما دوستان که تا این لحظه با ما همراه هستین، دوم تشکر میکنم از همکارای ما در برنامه زنده باد زندگی. اما در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب، این بار از حجت الاسلام عالی میشنویم، کار برای اهل بیت السلام.
اثرم کند شرابی که صفای یار کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
اهل بیت مدیون کسی نمیشن. اینجوری نیست که کسی برای اهل بیت قدمی برداره، سختی بکشه، کوچکترین کاری بکنه برای اهل بیت، مگر اینکه 10 تام روش میگذارن برمیگردونن. اینجوری نیستش که مدیون کسی بشن، بگن فلانی تو برای ما یه کاری کردی، ما شرمندتی، ما من مدیون شما شدم. مدیون کسی نمیمونن. وقتی که سفر اسارت خاندان امام حسین علیه السلام تمام شد، یعنی اینها برمیگشتن، میخواستن برگردن به سمت مدینه، خب یزید به اون کسی که این کاروان رو می آورد به سمت مدینه گفت با اینها خوش رفتاری بکن، با اینها بد رفتاری نکن، بیچاره شدیم از خشونت و تندی، با اینها خوش رفتاری بکن. انصافا اون کسی که این قافله رو برگردون به سمت مدینه با خاندان ابا عبدالله خوش رفتاری میکرد. اگر یه جای خانوما میخواستن بایستن، اون کاروان رو نگه میداشت. اگر خانوم ها میگفتن که این آقایون دور بشن، این مردهایی که مثلا به عنوان نگهبان هستن دور بشدن. تو کربلا 3 روز موندن ایام اربعین. خیلی خوش رفتاری کرد با خاندان ابا عبدالله. وقتی نزدیک مدینه رسیدن، حضرت زینب سلام الله علیها یه دستمالی رو پهن کرد به خانوم هایی که تو کاروان بودن، فرمود هر چی چیز زینتی دارید بریزید تو این دستمال. البته چیزی نمونده بود، همه به غارت رفته بود، اما حالا همون مقداری احیانا اگر مونده بود یا مقداری رو شاید هم یزید برگردونده بود، هر کی هر چی داشت ریختن تو دستمال. حضرت زینب 4 گوشه دستمال رو جمع کرد، به یه پیکی داد، گفت این رو برسون به این قافله سالار، تشکر کن، این رو از طرف من هدیه بده بگو. وقتی پیک حضرت زینب سلام الله علیها اومد، گفتش که حضرت زینب این رو به شما داده. اون قافله سالار گفت من حقوقم رو جلو جلو از یزید گرفتم، من وظیفم رو انجام دادم، پولشم گرفتم، احتیاج ندارم به این. اون پیک حضرت زینب گفت نه، این هدیه است، حقوقت سر جای خودش، این هدیه حضرت زینب. تو تاریخ نوشتن که این رو زمین نشست، شروع کرد خاک رو سر خودش پاشیدن که ما چه خاندانی رو کشتیم، ما چه خاندانی رو کشتیم. کوچکترین خوبی آدم بهشون میکنه اینجوری جواب آدم رو میدن. عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. از اهل بیت چیز بگیرید، کم هم نگیرید، زیاد بگیرید. خدا رحمت کنه علامه امینی رو، میگفت آدم باید در خونه اهل بیت پر رو و سفت و سور باشه، کم نگیره، هرچی بیشتر بخواید نشون دهنده این که اونها رو کریم تر میدونید، نشون دهنده این که اونها رو معدن رحمت خدا میدونید. ان شاء الله که بتونیم شخصیت دیگری باشیم که امام زمان علیه السلام تو دستگاهش یه درجه ای به ما بده، یه منصبی به ما بده، بیشتر حساب بکنه تو دستگاهش، بگه این آدم آدم دیگری شد، بیشتر حساب بکنه رو.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. اسدالله هارونگل مشهور به پیک القاعده پس از رهایی از زندان گوانتانامو به کابل بازگشت و مورد استقبال مقامات حکومت طالبان قرار گرفت. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در مراسم استقبال از اسدالله هارون در گفتگو با خبرنگاران از آمریکا خواست که یک زندانی افغان دیگر باقی مانده در زندان گوانتانامو را نیز آزاد کند و همچنین خواستار آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان از سوی آمریکا شد. طالبان روز جمعه با نشر یک اعلامیه از آزادی اسدالله هارونگل از زندان گوانتانامو خبر دادند و گفتند که او بر اثر تلاش‌های امارت اسلامی طالبان و تعامل رو در رو و مثبت با آمریکا آزاد شده است. طالبان از کشور قطر برای ایجاد سهولت‌ها برای رهایی اسدالله هارون از زندان گوانتانامو قدردانی کرده است. روز شنبه نشست از سوی وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان با حضور نمایندگان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت امور خارجه، وزارت شهرسازی و ریاست عمومی اداره امور طالبان برگزار شد. خروتی معاون مالی و اداری وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان هدف از برگزاری نشست را انسجام امور و تامین روابط بهتر با کشورهای همسایه و منطقه دانسته گفت چون این نشست‌های می‌توانند برای بهبود کار و فعالیت وزارت‌ها مؤثر واقع شود. در این نشست نمایندگان هر اداره در رابطه با موضوعات کاری مشترکشان با کشورهای همسایه که میزبان مهاجران هستند وضاحت داده و معاون مالی و اداری وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان روی ایجاد یک زبان مشترک در مذاکرات با کشورهای همسایه تاکید کرد. ترکیه با حمدالله محب مشاور امنیت ملی دولت پیشین افغانستان اجازه خروج از میدان هوایی استانبول را نداده است. منابع خبری اعلام کردند که قرار بود حمدالله محب برای شرکت در یک مصاحبه تلویزیونی از سوی افغانستان اینترنشنال وارد استانبول شود که مقام امنیتی این کشور اجازه خروج وی را از میدان هوایی صادر نکردند. تاکنون مقامات ترکیه در این خصوص اظهار نظری نکردند. طالبان به دانشجویان لیلیه دانشگاه پلی‌تکنیک کابل دستور دادند که هرچه زودتر این لیلیه را تخلیه کنند. بر اساس اطلاعیه‌ای که در لیلیه نصب شده از روز شنبه 4 سرطان لیلیه تعطیل است. این اطلاعیه از دانشجویان خواسته شده که هرچه زودتر اجناس شخصی خود را بردارند و لیلیه را ترک کنند. طالبان در مورد علت تعطیلیه لیلیه دانشگاه پلی‌تکنیک توضیحی ندادند، اما یکی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک گفت که قرار است طالبان در روزهای آینده در تالار لوی جرگه یک نشست برگزار کنند. به گفته او لیلیه برای بود و باش کسانی که در این نشست دعوت شده اند اختصاص داده می شود و به همین دلیل دانشجویان را مجبور به ترک آن کردند. آخرین آمار مجروحان و کشته شدگان زلزله افغانستان از سوی یونیسف، همکارم زهرا سلطانی گزارش می دهد.
پس از زمین لرزه مرگبار در ولایت پکتیکا و خوست، حالا نماینده صندوق حفاظت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در افغانستان آمار دقیق و تازه‌ای از تلفات این زمین لرزه ارائه داده است. مسئولان صندوق حفاظت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف گفتند تا کنون 1306 تن در این زمین لرزه جان باخته و 1643 تن دیگر زخم برداشتند. از میان جان باختگان 121 تنشان کودکانند و 67 کودک دیگر نیز زخم برداشته است و همچنان افزوده است تعداد افراد جان باختگان را نمیتوان به طور قطعی اعلام کرد، زیرا به دلیل موجودیت جراحت‌های شدید افراد احتمال دارد تعداد جان باختگان در روزهای آینده افزایش پیدا کنند.
امیدوار هستیم که جامعه جهانی حمایت‌هایش از خانواده‌های قربانیان بیشتر بسازد و طالبان حداقل از یک چنین مواردی که امروز در افغانستان اتفاق می‌افتد درس عبرت بگیرد. ما باید دیگه تاکید می‌کنیم که یک ساختار مشخص بر کودکان افغانستان بابت مبارزه در برابر یک چنین حوادث و روزها باید وجود داشته باشد.
همچنان نماینده یونیسف در افغانستان گفته بر اساس گزارش‌ها ولسوالی گیان در ولایت پکتیکا بیشترین رقم تلفات را در خود دارد. چندین هزار خانه ویران شده و یا تخریب شده است. کودکان و نوجوانان به شدت آسیب پذیر و در معرض خطر جدایی خانواده قرار گرفتند و نگرانی عاطفی و روانی در برابر آنها قرار دارد. بلال فاطمی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
وظیفه هر انسان است در همچون شرایطی که توانه زوره داشته باشه تا با همچه اطفال همکاری کنن باید دسترسی داشته باشن برون و دست شفقت بر سر همی اطفال دارن تا که آینده از اینا محفوظ شد. در غیر از او تأثیرات از این زلزله و حوادث تا آخر زندگی با اونا همراه می باشه.
با این حال سازمان ها و نهادهای مدرسان داخلی و خارجی در تلاش رساندن کمک های بشری در این ولایات با آسیب دیدگان است. این همه در حالی است که بعد از روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، زنان و کودکان تحت تأثیر حاکمیتشان قرار گرفته و آسیب پذیر شدند و بارها جامعه جهانی، سازمان ملل و مدافعان حقوق کودکان و زنان از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. کشت و برداشت گندم للمی در ولایت هرات نسبت به سال گذشته 70% افزایش داشته است. مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات پیش بینی می‌کنند که در سال جاری 500 تن گندم از زمین‌های زراعتی این ولایت برداشت شود. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
کشت و برداشت محصول گندم للمی در ولایت هرات نسبت به سال گذشته 70% افزایش داشته است. مسئولان اداره زراعت و مالداری هرات پیش بینی می‌کنند که در سال جاری 500 تن گندم از زمین‌های زراعتی این ولایت برداشت شود. پیر محمد حلیمی رئیس اداره زراعت و مالداری هرات با بیان اینکه امسال کشت و برداشت محصول گندم رونق خوبی داشته تصریح کرد بارندگی‌های به موقع بهاری و رهاسازی آب‌های ذخیره شده در بند سلما در شرق هرات برای استفاده کشاورزان از جمله عوامل این افزایش در برداشت این محصول بوده است. حلیمی اظهار داشت امسال حاصلات گندم للمی 70% و برداشت از حاصلات گندم آبی 15% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این مقام محلی حکومت موقت طالبان در ولایت هرات پیش بینی می کند از مجموع 236 هزار هکتار زمین های زیر کشت گندم در این ولایت 500 تن گندم برداشت شود.
تقریبا 141,000 هکتار زمین ها هستند و 95,000 هکتار زمین للمی هستند. امورا کوشش میکنیم انشاءالله نسبت به پارسال خیلی خوب هستند. پارسال که هستند که بودن زمین للمی صفر بودن برای تهی گندم، امسال 95 هکتار زمین للمی تحت کشت بودن. انشاءالله امید هستند که به سالهای دیگر که می آید خیلی باشه و انشاءالله.
در همین حال شماری از کشاورزان و زمینداران ولایت هرات که به کار کشت و برداشت گندم مشغول هستند نگران افزایش روزافزون قیمت گندم در بازار هستند و میگویند با این افزایش بها حتی کشاورزان نیز توان خرید تخم‌های اصلاح شده بذری را ندارند. دهقانان هرات به منظور توسعه بیشتر کشاورزی و کشت و برداشت گندم در هرات از مقام‌های محلی خواستار توجه بیشتر به کشاورزان شدند و تاکید دارند اداره زراعت و مالداری ولایت هرات باید بیشتر از هر زمان دیگری به منظور تهیه کود و بذرهای اصلاح شده برای زمینداران توجه کنند.
امسال که فضل خدا بود میگم به خاطر از اینکه هوا کمک سردتر بود، به هوا که سرد باشه برای گندم خیلی مفیده. هوای سرد و هوا خوب بوده و بند سلما و به موقع بیامد و حاصلات گندم بسیار خوب بود. امسال نسبت به پارسال 10-15% افزایش داره.
نسبت به پارسال محصول ما بیشتره، منتها یک چیزی هست که می کود کیمیاوی قیمت بالا بود، نتونستیم طبقه کشاورز کاملا فلج شده، نمیتونن یک کیسه کود به 7-7.5 از ریپیه میخریم به زمین ها پاش میدیم، زمین ها هم بارندگی نیه، محصول کمتری نسبت به سالهای قبله، اما نسبت به پارسال امسال بیشتره محصول از نگاه گندم و کچلو و پیاز و غیره چیزا نسبت به پارسال بیشترک.
اما برخی از کشاورزان در ولسوالی های دوردست هرات میگویند امسال نسبت به سالهای قبل اگرچه افزایش حاصلات گندم را داشتیم اما قیمت آن در بازارها بیشتر از سال گذشته بوده است.
ولی هرات کی گندم په 35 افغانۍ باندې دي دا په دې خاطر باندې چې نور ویل هوا دوته کچاکیږي لکه پاکستان امان پاکستان ته زی عمل ته
نیم لوک سالهاست به کار کشاورزی مصروف است. دلیل این افزایش قیمت در بهای گندم را قاچاق این محصول کشاورزی هرات به خارج افغانستان دانست و گفت وضعیت اقتصادی مردم به شدت خراب است و حکومت فعلی افغانستان وظیفه دارد به دلیل کنترل قیمت ها و کاهش آن از انتقال گندم به خارج کشور جدن جلوگیری کنند.
کچکیری به اولکیری بر تمزمور به هیوات رستول کیری.
بر اساس آمارهایی که اداره ارزاق افغانستان منتشر کرده، مردم این کشور سالانه به 7.5 میلیون تن گندم نیاز دارند که بیشتر از 50% آن در داخل کشور و بقیه از خارج افغانستان تامین می شود. اما در سال جاری میلادی تنش‌های به وجود آمده در اوکراین سبب کاهش 50% واردات گندم و افزایش 45% بهای آن در افغانستان شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. مسئولان محلی میگویند برای 1000 تن از باشندگان این ولایت به مدت 2 ماه زمینه کار کردن مساعد گردید است که این برنامه، یعنی برنامه کار در بدل غذا در ولایت نورستان آغاز شده است. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
برنامه کار در بدل غذا در ولایت نورستان آغاز گردید. مسئولان محلی میگویند برای 1000 تن از باشندگان این ولایت برای مدت 2 ماه زمینه کار کردن مساعد گردید. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان میگوید حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت با توجه به وضعیت اقتصادی باشندگان نورستان از حکومت مرکزی خواستار فراهم نمودن زمینه اشتغال گردید که به گفته موصوف حکومت مرکزی در قدم نخست مقدار 295 متریک تن گندم کمکی را به این ولایت فرستاد تا برنامه کار در بدل غذا راه اندازی گردد. سخنگوی والی نورستان افزود در بدل این گندم که به هر یک از کارگران روزانه مقدار 10 کیلو داده خواهد شد، برای 1000 تن به مدت 2 ماه زمینه کار کردن مساعد گردید. سیف الدین لتون گفت در نتیجه این برنامه در 7 ولسوالی ولایت نورستان موازی 500 کیلومتر جاده های مواصلاتی بین قرا و مراکز ولسوالی ها ترمیم و آماده استفاده مردم خواهد شد.
چی اغلملنه کومک د 259 میټریک ټن غنم او چې نورستان ته راول شوی دی او د نورستان ولایتي ادارې داغه لپاره یو کمیسیون مقرر کړ ترڅو هغه ساحې چې اسی پزیر دي او سرکونه خراب شوی دي هغه ساحې په نخه کې او د کار په بدل کې د خلکو ته د غنم ورکړي چې نن رسمه نیتاو شو د نورستان د والی په لاسونو باندې دغه غنم 10 کیلو یو تن ته د ورځې ورکول کیږي او 1500 کیلومتر سرکونه بدلې غنم په بدل کې د 2 میاشتې په اوږدو کې ترمیم او جوړ شي. همدارنګ د دې غنمو د په بدل کې کار به 0 کسانو ته به د کار زمینه برابر شي.
سخنگوی والی نورستان افزود والی این ولایت همچنان از حکومت مرکزی خواستار ادامه و گسترش این برنامه گردیده که پاسخ مثبت را به دست آورده است. به گفته موصوف مسئولیت نظارت از این پروژه را که ارزش مجموعی آن نزدیک به 12 میلیون افغانی می شود به اداره زراعت و مالداری این ولایت سپرده شده است. نبود و یا هم خرابی جاده ها چالش است که باشندگان ولایت نورستان از همان روزهای تاسیس این ولایت به آن روبرو هستند و شاید هم حل اساسی این مشکل سالیان دیگر را در بر خواهد گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. فرمانده اردوی پاکستان و ولیعهد عربستان در دیدار با یکدیگر در خصوص گسترش مناسبات دو جانبه جمله همکاری های نظامی گفتگو کردند. رسانه های پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده اردوی پاکستان در جده با محمد بن سلمان آل سعود ولیعهد عربستان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست مقامات ارشد دو کشور از جمله معاون وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح عربستان نیز حضور داشتند. حدود 2 ماه پیش نیز شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان در اولین سفر خارجی به عربستان رفت و با محمد بن سلمان دیدار و گفتگو کرد. صدر اعظم عراق شنبه شب به عربستان سعودی سفر کرد. با گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی باس، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در میدان هوایی جده از مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق و هیئت همراه استقبال کرد. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان و مصطفی الکاظمی با هم دیدار کردند، اما اخبار از این دیدار تا کنون منتشر نشده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
سفر و چکر را میشنوید از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برای یکایکتان آرزوی لحظات خوش و لحظات زیبا داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. به نقطه ای از افغانستان می رویم که در همسایگی پایتخت است و بسیار پر همسایه. این ولایت که امروز هدف سفر و چکر ماست، نظر به ویژگی‌های اقلیمی و زراعتی و موقعیت جغرافیایی می‌تواند موضوع صحبت ما در چند برنامه باشد. همراه با شما سفر و چکر در لوگر و نواحیش خواهیم داشت.
معرفی ولایت لوگر. ولایت لوگر در 65 کیلومتری جنوب کابل موقعیت دارد که در شمال با کابل، در جنوب با پکتیا، در شرق با ننگرهار و در غرب با ولایت میدان وردک و غزنی همسرحد است. 456800 کیلومتر مربع مساحت دارد و باشندگان آن از اقوام هزاره، پشتون و تاجک می باشد. ولایت لوگر در دوره های قبلی به نام لویغر نیز یاد می شد. تا سال 1343 هجری شمسی یک منطقه مربوط کابل بود، اما در جریان همین سال به حیث یک ولایت جدا شمرده شد. ولسوالی ها. ولایت لوگر 6 ولسوالی و یک مرکز دارد که نام ولسوالی های آن محمد آقا، خربار، برکی برک، خوشی و ازرع و مرکز آن شهر پل علم می باشد.
ولایت لوگر که از کوها و دره‌های زیادی بهره دارد، موقعیت مناسبی برای احداث بندهای آبی است. صنعتی که هم برای تأمین انرژی برق و هم برای رونق کشاورزی مفید است.
بندهای آب. در ولایت لوگر 3 بند آب وجود دارد که به نام‌های خربار، آبتک و کرومبی یاد می‌شود و اعمار آن باعث آبیاری برخی بیشتر زمین‌های زراعتی خواهد شد. آب بند خربار در خربار، آبتک در خوشی و کرومبی در بلوسوالی برکی برک موقعیت دارد.
از لوگر گپ می زنیم و طبعا فراوانی آب می تواند بستری برای رونق زراعت و باغداری باشد و لوگر ولایتی است که در نزدیکی کابل می تواند نیازهای زراعی و باغی و حتی ترکاری این شهر پر جمعیت را مرفوع بسازد. اینک برای تفرج به یکی از قریه های لوگر می رویم تا بیشتر درباره این ولایت بدانیم.
هموطنان عزیز سلام، اینجا سفید سنگ است، ولسوالی زیبای ولایت لوگر. ولایت لوگر یکی از ولایت‌هایی می‌باشد که در جنوب شهر کابل قرار دارد و مردم از این ولایت اکثرا مسئولیتشان مالداری و زراعت می باشد. ما درباره چگونگی وضعیت زندگی مردم، مسئولیت های جوانان و مردم شریف ولایت لوگر معلومات های بسیار خوب و مفید با شما خواهیم داشت. اماکن ما در باغی که متنم اومدیم میخوایم از سیبجان پرسان کنیم که در باغ چند و سیب است و فصل کدامش است. فصل سیب مختلف در کدام فصل پخته میشه؟
تشکر. سیبی را که در دست خود ما تو است به نام سیب شهیاد میشه که یک نوع سیب است که بسیار جنسیت خوب، رنگی بسیار خوشایند و با طعم و ذائقه بسیار بالا.
واقعا طعم بسیار خوب
داره. بسیار خوب داره. دیگه دی باغ 4-5 نوع سیب وجود داره، قسمی که پیشتر گفتین انواعش مختلف است. فلحال دی باغ استم که چند نوع سیب وجود داره، البته سیبی که در پیشتر ماتو است درختش سیب شایی نام داره و سیب مارلنگ است، سیب بیروتی است، سیب تیرمایی است، سیب جورس است. دیگه دی باغ انواع دیگه میوه وجود داره مثل آلو بالو، شفتالو، گلاس، فارموسا و همچنان زیاد چیزای دیگه موجود داره. البته
و دیگه آسیب جان درختای کودا قسمت قرار داره سیب سبز و کم سیب است و در کم فصل به ثمر میرسه.
او سیبای بیروتی است که به نام سیبای بیروتی یاد میشه که در بیروتی هم دو نوع بیروتی است. یک رقم بیروتی زرد است که او اختر پخته میشه.
خب
رقم بیروتی است که او البته در تیر ماه پخته میشه در آخرین فصل. و سیبی که در دست ماتو است که کیفیتش به خاطر بالا است که یک ویژگی خاص از این سیبی است که در بسیار وقت مناسب، یعنی در اوایل سال، البته اولین سیبی که پخته میشه سیب شایی است که یگان دانه به نام سیب پادشاهی هم میگن. این بهترین سیب است، قیمتش هم مناسب است، کیفیتش هم بالا هست. البته نسبت به سیبایی که از دیگه ممالک می هم بعضی سیبا هست که برام سیبای گاجه یاد میکنن و سیبایی است که از طرف پاکستان می هم بمی قواره می باشه، بمی دیزاین خوی یک کیفیت بالا داره که بخاطر که یک داره جنسیتش بالا است، یعنی کلانیش کلان است از او کده و ذائقش هم بالاتر از او است.
لوگر بسیار بانشات و زرزنده هستند و حتما طبیعت و اقلیم منطقه توانسته این روحیه شاد را به ساکنانش هدیه دهد. سلام لوگری نام هنرمند محلی این ولایت بوده که در این اواخر درگذشته است. او پیشکسوت موسیقی محلی بود و جوایز ارزنده ای را هم گرفته بود.
باده با ساغر برست و بینشین از کن نینه عزیزم چرا از بر ما میروید تا با سهر گمشکو باش کجا میروید تا با سهر گمشکو باش کجا میروید We'll be right back.
جوانان لوگری هم در کنار پیشبرد زندگی علاقه به ورزش دارند.
علاوه بر بازی های عنعنوی، شماری از بازی های عصری نیز در این ولایت مروج است و آمریت ورزشی آن ده ها کلب دارد. بازی های فوتبال، والیبال، کرکت، بوکس، تکواندو، ووشو، کانفو، بوکسینگ و شطرنج نیز در این ولایت شایقین زیادی دارد. بازی های کشتی و دویش نیز شامل بازی های عنعنوی لوگر می باشد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. دوستان، سفر به لوگر فرصت‌های زیادی می‌خواهد. به این امید تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن،
هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امروز قصد داریم با شما درباره بدگمانی صحبت کنیم، صفت نگوهیده‌ای که خداوند بارها در قرآن کریم به آن اشاره داشته است. خداوند در آیه 12 سوره مبارکه حجرات می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است. و در جای دیگر آیه 12 سوره مبارکه فتح می‌فرماید: یعنی گمان بد بردید و شما قومی بودید و هلاکت رسیده. امیر المؤمنین علی علیه السلام نیز در روایت می فرماید: آن کس که گمان خود را نیکو نکند و بدبین باشد، از هر کسی وحشت می کند. منظور از گمان بد همان فکر بد است که یکی از صفات بد اخلاقی است که در دین اسلام و در قرآن کریم به شدت از آن نهی شده است. در واقع این صفت بد و زشت نتیجه ترس و ضعف انسان است و گاهی که انسان نمیتواند با دیگران مقابله کند، به فکر و گمان بد روی می آورد. ما در تعامل متقابل با دیگران هستیم. اگر خوب درباره آنها فکر کنیم، آنها نیز با ما خوب خواهند بود، و اگر بد درباره آنها گمان کنیم، آنها نیز با ما بد خواهند بود. نه تنها در مورد خداوند، که در مورد مخلوقات خداوند هم حق نداریم بدبین و منفی نگر باشیم، و اگر غیر از آن باشد، هستی در برابر ما تیره و تار می شود. افراد بدبین و منفی نگر حتی با خود نیز مشکل دارند و به زمین و زمان بد و بیراه می گویند. اما نمی‌دانند که دنیا با انسان معامله متقابل می‌کند. اگر بخندید بر روی شما می‌خندد، و اگر چین بر ابرو اندازید او هم مقابل شما ابرو در هم می‌کشد. اگر مهربان و صمیمی باشید، در اطراف خود مردمی را می‌بینید که همه شما را دوست می‌دارند و در گنجینه دل‌ها را بر رویتان باز می‌کند. حجت الاسلام عباسی.
اولین نکته درباره درمان بدگمانی رو با یه روایتی از امام صادق علیه السلام شروع کنیم. حضرت فرمودن: حسن الظن اصله من حسن ایمان المرء و سلامت صدره. خوشگمانی ریشش تو نیکو بودن ایمان آدم و سلامت قلبش. این ریشه رو باید درست کرد. تقویت ایمان یکی از اصلی ترین راهکارهای درمان سوء ظن و بدگمانی هست. یه نکته بسیار بسیار اساسی، نه فقط در باره درمان بدگمانی، بلکه درباره بسیاری از مشکلاتی که توی اخلاق ما وجود داره و ما میخواییم حلش بکنیم، این نکته رو توجه بکنیم و درباره بدگمانی هم بهش فکر بکنیم. بعضی از کارها هستن از عهده خیلی از ماها برمیان. یعنی اگه بخوام از زاویه ایمان بگم، با این اندازه از ایمان کمی که عباسی داره میشه اون کار رو انجام داد. کار سختی نیست. این کار، انجام دادن این کار، خودش ایمان رو تقویت میکنه. تمرین ایمان و زیاد کننده ایمان ماست. یه سری کارا هستن خودمونیش و بدون تعارف اگه بخوایم دربارش صحبت کنیم میگیم سخته، نیاز داره به این که ایمان من قوی باشه تا بتونم اون کار رو انجام بدم. اون جاهایی که ما میگیم ایمان رو تقویت بکنید تا مثلا فلان مشکل حل بشه، سری نگیم خب اگه ایمان من قوی بود که به این مشکل اخلاقی مبتلا نمیشدم که. نه، حرف ما اینه جاهای دیگه ای میشه تقویت بشه که توانایی شما دارین. اون جاهایی که میتونیم ایمان رو تقویت بکنیم بکنیم، تا جاهایی که نیاز به قوت ایمان داریم برای مبارزه با اون مسئله مشکل پیدا نکنیم. این قاعده و این نکته رو هیچ وقت فراموش نکنیم. مشکل اصلی ما عمل نکردن به دانسته هاییست که توانایی انجام دادن آنها را داریم. یعنی بهونه نیست. میدانیم نمیتونیم بگیم و میتوانیم نمیتونیم بگیم که نه نمیتونست.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید و امروز با موضوع بدگمانی با شما خوبان صحبت میکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، خداوند در آیه 23 سوره فصلت میفرماید و همین گمان باطل شما درباره خدا بود که موجب معصیت و هلاک شما گردید و امروز همه از زیانکاران شدید. و همچنین در آیه ششم سوره فتح آمده است و نیز خدا خواهد تا همه منافقان و مشرکان را از مرد و زن عذاب کند که آنها به خدا بدگمان بودند و وعده فتح خدا را دروغ پنداشتند، در صورتی که وعده خدا صدق است و روزگار بد و هلاکت ابد بر خود آنهاست و خدا بر آنان خشم و لعن کرد و جهنم را که بسیار بد منزلگاهی است برای ایشان مهیا ساخت. خوبان همراه، در رابطه زناشویی بدگمانی و فکر بد درباره همسر و فرزندان صحیح نیست و باعث با وجود آمدن ناهنجاری هایی می شود که اختلاف را شدت می دهد. در رابطه با دیگران هم نیز باعث می شود که دوستی ها به دشمنی تبدیل شود و باعث رنجش افراد از یکدیگر می شود. سپاسگزاری میکنیم از اینکه امروز هم ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. از توجهتان جهان سپاس. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر و افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی
مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی. مهربان به همتا، دانای مانای توانا، الهی به امید تو. سلام عزیزان همدل، لطف خدا نزدیک شدن بر لحظه های خواهش و نیایش بیشتر میشه. این لحظه ها را قدر بدانیم و آماده شیم برای راز و نیاز سر سجاده نماز. بزرگی گفته هیچ چیزی در دنیا به اندازه عقل و عدالت تقسیم نشده، چون هیچ کسی نیست که از کم عقل بودن خودش ناراضی باشه. همه خودشان را به اندازه کافی عاقل می دانند، ولی همین عقلی که همه احساس می کنیم به اندازه کافی داریم و ما میگه که در عقل و خرد و تجربه و سواد دیگران شریک شو یا با آنها مشورت کن، و به قول حضرت مولانا مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقل ها مر عقل را یاری دهد. گرچه عقلت هست با عقل دیگر، یار باش و مشورت کن ای پسر. در برنامه امروز با کارشناس، محقق و استاد دانشگاه جناب حسین ناجی تفسیر نهج البلاغه را گوش میکنیم.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، وقت شما بخیر. خب عزیزان شنونده، یکی از مهمترین ویژگی های منحصر به فرد آدمی که سبب شده انسان از سایر مخلوقات ممتاز و شاخص بشه، وجود عقل و خرد در وجود آدمی است که بقیه مخلوقات از این موهبت الهی برخوردار نیستند و فقط انسانی که از ویژگی انحصاری عقل و خرد برخورداره. آقا امیرالمؤمنین در حکمت 421 از این خرد آدمی، از این عقل آدمی تعبیر بسیار زیبایی دارد. حضرت می‌فرماید که کفاک من عقلک ما اوز هلک سبل قیک من رشدک. حضرت می فرماید تو را از عقل و خرد همین بس که راه های گمراهیت را از راه های رستگاریت به تو نشان می دهد. حضرت می فرماید آنچه که انسان رو از بیراهی به راه میاره و از شقاوت به سعادت می رسونه و انسان رو به راه راست هدایت میکنه، بنا به فرمایش آقا امیرالمؤمنین، وجود عقل و خرد آدمی است که سبب هدایت و ارشاد انسان ها میشه و این ویژگی فقط و منحصرا متعلق به انسان. خب طبعا برای عقل و خرد تعابیر دیگه هم هست. این نوآوری ها، ابتکارات، خلاقیت ها، اکتسابات علمی ما، تصمیمات ما، تمام اینها به عقل بستگی داره. اما حضرت به شکل جامعی به این مسئله نگاه کردند و فرمودند آنچه که باعث جدایی راه انسان از بیراهه میشه و سعادت انسان را از شقاوت تفکیک میکنه، این به موهبت وجود عقل در نهاد انسانه و بقیه مخلوقات از این موهبت الهی برخوردار نیستند. خب ما در تعالیم اسلامی هم داریم که خداوند دو تا حجت و دو تا راهنما رو بر انسان‌ها قرار داد، حجتی رو در ظاهر و حجتی رو در باطن. حجت ظاهر وجود انبیاء الهی هستند که برای هدایت انسان‌ها خلق شدند. تمامی انبیاء و اولیاء الهی برای هدایت و ارشاد انسان‌ها آفریده شدند که اینها در تعالیم اسلامی تحت عنوان حجت ظاهر هستند. اما هر انسانی در وجود خودش، در باطن خودش حجتی دارد و انسان رو هدایت میکنه که به اون میگن حجت باطنی، همون عقل و خرد آدمی است که انسان ها رو هدایت میکنه. اگر انسان ها هدایت شدند، اگر انسان ها به سعادت و به سرانجام مقصود رسیدن، اینها علاوه بر راهنمایی های انبیا و اولیا و تعالیم سازنده اسلامی و انسانی، وجود با برکت عقل و خرد در نهاد انسان هاست. پس عزیزان شنونده، این عقل و خرد یک موهبت الهی است که خدا به همه لگانش ارزانی داشته و باید قدر این موقعیت رو بدونی و ازش درست استفاده کنیم. خب، لحظات استجابت دعاست. از خدا میخواییم که خدایا نعمت سلامتی مبدع همه نیاز هاست و عاقبت به خیری مقصد همه نیاز ها. بین این مبدع تا آن مقصد والاترین نیاز ها دلخوشی است. خدایا به بزرگیت سوگند آن را به تمام دوستان و عزیزانم که همکنون شنونده برنامه هستند عنایت بفرما. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار.
فکر کن به حال مسافری از جانب باران که آفتاب سه قدم مانده به خورشید راهیش میکند سمت زمین. تو فکر کن چه دیدنی میشود این لحظه، این ظهر زیبا، ظهر زیبای پرفروغ ناب 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 در ملکوت ازان.
نگام خیره مونده به گل دسته ها، تو خونت میخوام پا تا زیبا بشم، به یاد تو هم تو همه لحظه ها، تو محراب تو عرق آرامشم، سرم روی سجاده عشق تو، چه خوبا چه دلچسبی بندگی، یه احساس خوبی توی قلبمه، فقط با تو معنا میشه زندگی، سر از پا نمیشناسه این قلب من، چقدر بیقرارم واسه دیدنت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت، تو این ظهر زیبا تو این وقت خوش، چقدر خوبه که باز میبینمت.
خب دوستان، خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56.05 خواهد بود. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 169 تا